بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خداوند اون طمأنینه و سکون و آرامش و وقاری که لازم است در این مواقف کریمه داشته باشیم و همه ما روزی بفرماد و توفیق عمل به اونها رو به ما روزی بفرماد. صلوات خط بفرماد. خب اولا باید خدا رو شکر کنیم. خدای متعال امسال در این سفر در واقع دو تا بازوی خوب به ما داده است، یکی جناب آجای شهیدی و یکی هم جناب خانم رشیدی که خب الحمدلله بخشی از کار رو به عهده دارن و همین سبب شد که واقعا در حج امسال بیشترین بحث معارف رو ما داشته باشیم. هیچ سالی تا به حال ما نتونستیم این مقداری که از مباحث رو پیرامون اسرار و معارف گفتیم مطرح بکنیم. انشاءالله خداوند بهشون عجب بده. و البته مسئله دیگه هم که با اشاره کنم که باز جایی واقعا تشکر هم دارد که حاجای محمد آبادی مخصوصا به کمک شهد حاجای شهیدی سبب این فراغت و زمینه رو واقعا برای ما هم فراهم کردن که ما بتونیم با این فراغت بال انشالله مثال مطرح کنیم. و الحمدلله خب همه کمک کردن و مثلا جمعید جناب آقای دکتر رحمتی که خیلی آرام و خلاصه میانی گوشی میشینن و واقعا مسئولیت ضبط این برنامه رو زحمت میشن ضبط میکنن، بعد از جو میرن دارا هادی اینو میفرستم برای کرمان و آیون کرمان هم مخصوصا حالا یاد کنم که انشاءالله شما هم دعاشون کنید مخصوصا در این مواقف عصر عرفه. یکی جناب آقای شهاب ذوالعلاست و یکی آقای مرتضی روحانی، اینها واقعا مسئولیت سایت مسجد و بروز کردن این مسائل رو در سایت به عهده دارن. خدا انشاءالله به همشون اجر وافر عنایت بفرماید انشاءالله. خب صلوات دیگه خط بفرمایید. خب اما راجع به سر منا، ما اولا یک سر راجع به اصل این موقف داریم و بعد اسرار جداگانه ای راجع به سر اعمال در این موقف داریم. یعنی شما همطور که در مسئله شنیدید، یکی مبیت ما و بیتوته ما و مندل ما در خود من است که جز اعمال حجمون است. شما بینید مندل شب یازدهم و شب دوازدهم، این دو شب واجب و مندل شب سیزدهم که باز مستحب هست، این جزء اعمال حج است. حالا یه مطلب خیلی مهمی است راجع به این سه روز، روز یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، فرصتی اینجا مطرح کنیم نداریم. انشاءالله اگر توفیق باشد در حالا شب دوازدهم در منا اگر باز جلسه به اختیار خودمون بود، من عرض میکنم خیلی سر عظیمی است که انشالله عرض میکنم خدمت شما. و حالی که میگم به اختیار خودمون، چون باز دوباره مجموع کاروان های کرمان در نظر دارن شاید برای اون شب سخنرانی از بیرون دعوت کنند یا سخنرانی بکنند، اگر اینجوری بشه دیگه نمیتونیم جلسه داشته باشیم. و حالا با فکر کنیم که این سر رو کی من بگم برای شما. اگرم که خب نبود جلسه به اختیار خودمون داشت، ما معمولا اکثر سالها به اختیار خودمون بوده، شاید تمام سالها، و این سر رو در مناخ شما مظاهرین مطرح شد. حالا اما پس اول راجع به سر خود منا نکاتی رو عرض بکنم بعض راجع به سر اعمال، یعنی رمی، حلق و حالا به ترتیب اگه بگیم اول رمی، قربانی و خدمت شما که اش بعد حلق، این باز دوباره اسرار جداگانه است. اما راجع به خود منا، راجع به منا عرض کردم که یه فرمایش داریم از حضرت امام سجاد علیه افضل السلام الله. خود این فرمایش حضرت سر مناست. حضرت فرمودند وقتی به منا رسیدی، فرمودند به نیتها و آرزوها و تمنیات خودت رسیدی. یعنی که انه سرزمین منا سرزمین رسیدن به آرزوها و تمنیات است. و بعد فرمودند که اگر این چنین نباشد، در واقع تو به منا وارد نشدی. منا یعنی این، یعنی رسیدن به آرزو. حالا پس اگر بنده خواستم ببینم آیا وقوف در منا داشتم یا نه، باید ببینم با آرزویم رسیدم یا نه، و الا که انا نرسید. خب اینجا یه سوال جالب برای شما پیش میاد و اون راجع به معنای آرزوست یا عمل. شما آرزو رو به چی میگید؟ لطفا تعریف فرمان، و اگر شما کسی صحیح تعریف کرد، حالا اون برابران که خدای صحابه فرموده است ما یک برخه تلافی هم داشته باشیم، میزنیم جز همون جایزه های مکمون انشاءالله. آرزو یعنی چی؟ بله؟ خواست های آینده. خب ببینید یه تعریف لغوی آرزوست. نه، سوال من اینه که ما آرزو رو کلان اصلا، حالا که شاید این سوال مثلا مفهومش سخت باشد، به چی میگیم آرزو؟ یعنی چی چیزی صحیح هست برش آرزو اطلاق شد؟ آیا هر چه ما نسبت به آیندمون خواستیم آرزوست؟ ها ببینید این سوالی مثلا دار بازتر شد. آیا ما هر چه نسبت به آرزو آینده خواستیم آرزویه؟ مثلا شما دلتون میخواد در آینده نمیدونم صاحب یه ملک کذایی باشید، بچه هاتون همه چنین چنان بشن، عروس بشن، داماد بشن، نوه و نتیجه و فرض، اینا همه آیا میشن آرزو؟ ها حالا پس یه تعریف دیگه شد. بله حاجا میفهمان دست یافتنی باشد دیگه چی؟ این یه شرط. حالا پس بگیم بهتر بگیم اون شرایطی که آرزو میتونه آرزو باشد چیه؟ این که فهمان دست یافتنی. حالا ببینیم ماندگار باشد. بله صلاحیت هم داشته باشه. چی؟ مثلا مهمتر. خب حالا تو بین این سه تا جواب داده شد، یه جواب خیلی نزدیک میکنه ما رو به معنای آرزو. آقا میفرمان آرزو و عملی گفته میشود که وقتی انسان او رو کسب کرد و فراهمش نمود، از او جدا نشود و بتونه با او مندگار باشد. بعد بر همین اساس میفرمان چیزهایی که انسان کسب میکند اما از او جدا میشن، اینا به حساب عمل نمیاند. پس اون چه از من جدا میشد آرزوی من محسوب کنه در حقیقت نیست. ببینید آرزوی من نیست. روی این معنا فکر بکنید. آرزوی من یعنی اون چه مندگار با من است. آقا مال من بخوام یه خانه منظر کذایی داشته باشم، ممکنه دیدی خیلی وقتا افراد هستن یه خانم زحمت میکشن میسازن، شاید اصلا موفق نمیشن توی خونه برن، یا اگر من یه سال دو ماه شیش ماه تمام میشه. ای چه آرزویی بود؟ ای که اتلاف عمر بود، عمرت از بین رفت. پس روی کلمه دقت کنید، عملی، عمل با همزه، عملی یعنی آرزوی من. این که دیروز عرض کردم انشاءالله در عصر عرفه اون بخش دعای حضرت امام سجاد رو عرض بکنیم. خدایا عظم یا سیدی عملی و ساع عملی، من یه آرزوی بزرگ دارم ولی عملم با این آرزوم همراهی ندارد. فاعتنی من عفوک به مقدار عملی، خدا حالا عفوی به من بده که من به عملم برسم. جالبه تو دعای کمیلم نسخه بدل دارد آقا، اونجا آمال هست عمل هم هست، اما در دعای ابو حمزه ندارد عظم یا سیدی آمالی، آرزوهام زیاد نیست، عملی آرزویم زیاد است. یعنی که الله گویا انسان یک آرزوی مندگار برای خودش دارد که میتوند باشه. پس آقا یه یک کلام خلاصه بگیم که همچیز همه کس فهم است، اون چی که مربوط به دنیا و زندگی دنیاست اینها جزء عمل انسان محسوب نمیشه، عمل به همزه یعنی آرزو. حالا سرزمین منا اگر میگیم رسیدن به عمل و آرزوست، نه ما اونه که مربوط دنیاست، شما بگید ما تو منا آمدیم از خدا خواستم خدا منم سرمایه کذایی به من بده نداد، پس من آرزوم برآورده نشد، منم بچه هم روز داماد بشن نشدن پس آرزوم برآورده نشد. مثلا نه آقا، اینا جزء حقیقت این نبود شما فکر میکردید، اونا سؤال است، اونا درخواست است که انسان از خدای متعال دارد. تو گفتیم خدای متعال هم اونا را بر اساس مصلحتی که میداند اجابت. پس اینم راجع به معنای آرزو. پس امام سجاد فرمودند سرزمین منا سرزمینی است که انسان، خب ایه معنا، بر همین اساس آقا باز دوباره همینجا عرض بکنم، در روایات داریم این شبهای منا رو سعی کنید با تضرع و دعا سپری کنید. حالا با این حدیث شما یه مقدار با مفهوم این دعاها من متوجه شید چی دعاهای بیشتر. حالا همینجا عرض بکنم، میخواستم جزء اعمال و چیزای منا عرض بکنم، همینجا عرض بکنم آقا قرآن کریم راجع به منا باز یه دستورالعمل برای ما دارد. دستورالعمل قرآن رو ببینید، میفرماد که فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، آیه مربوط مشعول الحرام بود چی بود؟ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فذكر الله عند المشعر الحرام. حالا آیه 200 سوره مبارکه بقره، فاذا قضيتم مناسككم، وقتی که مناسک رو به جای آوردی، شما تا اینجا چیکار کردی از مناسک؟ تا به منا میرسی چیکار کردید؟ آفرین، دو تا وقوف انجام دادید، ولی مثل این که گویا این دوتا وقوف شدن مناسک حج، کل مناسک که هدف دادن الحج و عرفه، حج یه طرف تمام اعمال حج یک طرف. قرآن ببین چه اشاره زیبایی، قضیتم مناسککم، مثل مناسک شما تمام شده به جای آوردید. خب چه کار بکنید؟ فذکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول. حالا عرض میکنم، ببینید آقا قرآن میگه که وقتی این مناسک رو به جای آوردید، یعنی وقوف به عرفات و وقوف به مشعر الحرام رو به آخر رسوندید، وارد منا که شدید، فذکر الله، اینجا باز خدا رو یاد کنید. در دو تا موطن، یعنی در دو جایگاه، خدای سبحان ما رو امر به ذکر فرموده است. این آیه شریفه براتون بخونم که اهمیت این اول این مسئله رو بهتر واقف بشید. آقا امام صادق فرمودن خدا دو چیز رو از ما خواسته است و براش مرز قرار نداده است، اندازه قرار نداده است. اون دو چیز چی هن؟ یک بفرمایید. چی؟ قرآن، دو تا آیه قرآن میخوام از تو. آفرین. یکی رو خدا از تقوا رو از ما خواسته است، براش مرزم قرار نداده است، فرموده است فتقوا الله ما استطعتم، تقوا رو اون چه در توانتون است مرز ندارد. که این آیه در مدینه منوره خدمت شما معنا کرد. دوم ذکر، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای اهل ایمان، خدا رو زیاد یاد بکنید، براش مرد قرار ندارست. حالا خواستم اهمیت این دو موقف رو درک کنیم. ما که مأمور به ذکر زیاد هستیم در تمام عمرمون و همه جا، حالا خدای سبحان آمده است در دو جا، یکی شب مشعر، یکی در شبهای منا، سه شب منا، و بلکه سه روز و سه شب منا بگیم، حالا روز سوم رو هم اگر تا آخر حساب بکنیم از ماست، اما رو امر به ذکر کرده است. در عرف مشعر الحرام فرمود فاذا افضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. بعد درباره منا هم فرمود که فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که مناسک رو به جای آوردید، بعد فذكروا الله، خدا رو یاد بکنید. پس خدای سبحان در این دو جا از ما یه ذکر ویژه خواست است. باز برای که در ذهنتون بموند، ذکر چی معنا کردیم؟ بفرما. آفرین. ها این تعریف درستی بود. گفتیم ذکر وقتی معناش ذکر است که مذکور شناسنده بشود. پس خدا خواسته ما این دو سه روز در منا با یاد او، یعنی با شناخت او، با شناسایی او، حالا شناسایی او برای افراد در سطوح مختلف متفاوت است. آقا شما بشینید با ذکر نعمتهای خدا بر خودتون. پس من یه خواهش دارم، نگاه نکنید به چادر کنارتون. آقا او دارد چه کار میکنه؟ سر و صداهاشون داره با حرف و شوخی و خنده و اینها میاد، ما اشکار دارم. او شبشو چجور میگذروند؟ فقط شما این کلمه یادتون باشد، فذکروا الله، این دستور خداست. این برای خودتون این اعمال رو یادداشت بفرمایید، داشته باشید همراهتون. خدا من رو امر به ذکرش کرده است. پس این چند، این دو شب یا سه شب در منا و روزها، شما یه بخشش ببینید روز 11 هم. حالا انشاءالله در یه وقت مناسبی که صبح در خدمتتون میریم رم، که همه هم تقریبا میتونن بگم میتونن بیان، چون فقط میرید رمی میکنید برمیگردید میاد، هیچ کار ندارید تا ظهر هستید. روزه هم ببینید نباید بگیرید، خدا نخواسته. رسول اکرم فرمودن این ایام منا ایام و اکل و شرب، خیلی جالبه، ایام و خوردن و نوشیدن، بخورید بنوشید، روزه نگیرید، ایام و اکل و شرب. 11 12 13 روزه نداریم. خیلی خوب. اما بخورم بخوابم؟ نه، این خدا میگه بخور بنوش، اما فذکر الله، یه گوشی بشینید برای خودتون. یا آقا این اتاق اگر نزدیک هم باشید، تو چادر کنار هم باشید، خب خوبه، با هم بشینید یه حلقه های ذکری داشته باشید، نه مزاحمت برای دیگران، گاهی بحث راجع به همین امور. خب یه فرصت خوبی از ما هم در خدمتون هستیم، اگه سوالی بود میان سوال بکنید، مطرح بکنید. خلاصه از این فرصت انشالله استفاده بشه. خب این راجع به ذکر. حالا این تعریف و آرزویی که من خدمت شما کردم، شاید شما از بنده بپرسید این از کجا گفتی؟ آقا این آیه قرآن ببینید، شاید یه وجهش از این هم بشه استخراج کرد. فرمود اولا که خب خدا رو یاد بکنید که ذکرکم آباءکم، خیلی جالبه خدا میگه این ذکر کردنتون مثل پدرانتون چجوری یاد میکنید. اگر چون آخه قدیما داریم افراد میشستن در منا فرق فروشی میکردن، من از کدوم طایفه‌ام، بابام چی بوده، چجور بوده است، حالا به جای این بیاید خدا رو معرفی کنید. هر کسی به حسب استعداد خودش خدا رو برای بقیه معرفی بکنه، ذکر کند، بشان رسوند. او اشد ذکرا. بعد حالا این قسمت دوم که راجع به آرزوست، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. ببینید و ما له، ببخشید حسنه نمذرت میخوام، یقول ربنا، آیه رو دقت فرمان، و فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. این اشاره به آرزوی در مناست. آقا قرآن میگه یه عده از مردم هستن میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدا در دنیا به ما بده، ولی نه در آخرت دیگه بهره ای ندارن، یعنی اون چی در دنیا هست میگذارن میرن. بس خدای متعال این رو نفی میکند. اما و منهم، آیه بعد آیه 201، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خدا حسنه در دنیا، ببینید حسنه چیزی مال خودتونه، دی از شما جدا نمیشه، مال جدا میشه اما حسنه جدا، و در آخرت و جدایی از عذاب. بعد با قرآن میگه اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اینا هستن که اون عمل کردشون نصیبشون میشد. بعد والله سریع الحساب. خب همینجا این دستور عمل قرآن جاتون باشد، این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار اصلا نزولش برای مناست. پس این آیه رو در چند روز منا زیاد تکرار کنید، در قنوت نمازتون، در دعا نافله شبتون، در دعاهاتون زیاد تکرار کنید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. حالا انشاءالله اگر دیدم فرصت بود راجع به این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار یه روایت هم داریم که انشاءالله حالا مورد مناسبت انشاءالله پیش اومد، شاید انشاءالله خدمت شما این حدیث شریف رو هم انشاءالله مطرح بکنم. بسیار خوب. خب پس این یه دستور العمل قرآن کریم برای اصل سرزمین منا و این موقف در واقع که ما رو از ما ذکر خواست است. باز این ظرف زمان هم مثل ظرف زمان عرفات و مشعر الحرام عبادت است. شما تو منا در حال عبادتی. فقط یه توصیه بکنم، متاسفانه آقا بعض از کاروان ها یا بگیم بعض از ظاهری تقصیر دارن، حالا بعض از مدیرها یا بعض از روحانیون که ممکن این معارف رو توجه نمی کنن، میان یه کار میکنن زاران به به خوشحال، مثلا اونایی که خونه هاشون این نزدیک مثل شبیه به ما اطراف ما هسته، صبح زود ظاهر میبرن توی جمرات، آفتاب فروکر رمیش میکنن میانش تو هتل، صبحانش رو تو هتل میدن، نهارش هم تو هتل میدن، یه ساعتی هم به غروب حرکتش میدن، میان تو چادر میگن آه تو منا چرا گرما بخوری؟ ولی باید زد تو سر این مدیر و روحانی که کارو میکنند. تو زائر رو از یه ثوابی محروم کردی که تا آخر عمر دیگه گیرش نمیاد. تو هتل خوابیدن میگن هنر است. این تو منا بله گرما بخور اما در حال عبادتی. خدا این رو از تو خواسته است. پس آقا مستحب به ایام منا روزها انسان میگر به خاطر گفتم آن اعمال اینها خارج بشه، حالا در منا بموند، مبادا شما یه وقت شنیدید یه کارو بخواد بکنید یا بعضی خداشون آقا متاسفانه الان بعضی مثلا سال قبل اومدن حالا گاهی تو جلسات الان خیلی کم داریم تو کاروان شاید الان مثلا افرادی تو خب اینها میبینید یه ظاهر مثلا تشریق شنیدن همچی همریست یه کارو البته حالا الحمدلله امسال ما نداریم ولی گاهی داشتیم مثلا ظاهر همراه خودش آقا من بلدم چی کار بکنیم بریم یه بار از صبح ظاهر رنج رو میبینم تو هتل رو نزدیک غروب دن آدیدی چه خبرات خوش گذشت تو داخل راه زیر کولر خنک خوابیدی ولی وقت قیامت میفهمی چی بلایی به سر خودت آوردی به سر ظاهر آوردی به چه حقی از او ضایع کردی و این قیامت یقه ای تو رو میگید و میگیرد. حالا بگذارم پس آقا ایامم اینجا بله گرما ممکنه باشه وضعیت مناسب اما اینا رو خدای متعال اینو خواسته. تازه الان وضعیت من الحمدلله خیلی خوب شده است. بسیار خوب. پس بودن این ایام در منا عبادت است. فقط شما حتی تو چادر بخوابید عبادت است. اگر گفتم عبادتی رو انجام دادید قرآنتون با خودتون بیارید البته قرآنای هتل رو جایز نیست بیارید اونجا قرائت قرآن داشته باشید کتابای دعاتون بیارید دعا داشته باشید آقا ندارید تسبیحتون همراهتون بیارید بهترین این ایام از کاری که شما کسب ظرفیت میکنه براتون ذکر صلوات و استغفار هر چی میتونید دو تا ذکر در این ایام به قول خدا رحمت کنه استای بهجت در این دو تا ذکر عدد ندارد نگید اگر روزی 1000 تا صد فرسان زیاد شد خاطر من دفعه استای بهجت میفرمودن از حضرت خدمتشون سوال کردم که آقا بعضیا خب میان دستور عمل چیزی میخوان چی بهشون حالا به صورت عمومی چیکار بکنیم بهشون میفرمودن که استغفار و بعدم بگید که فکر نکنن استغفار زیاد کردن اگر روزی 10,000 مرتبه من استغفار کردن فکر نکن زیاد استغفار کردن هرچی میتونه مستطع اتم بسیار خوب خب این پس راجب این دستور قرآن راجب اصل بودن در این سرزمین و بودن در منا و این آیه شریف را هم که عرض کردم انشاءالله سعی کنید داشته باشید بعد خدمت شما که عرض می شود یه دستور هم امام صادق فرمودن راجب ها این آیه را همینجا خدمت شما بگم انشاءالله تفسیرش رو باشه وعدمون در خود منا خب راجب اصل منا قرآن چی فرمود؟ اذکر الله ها آیه چندم بود؟ 200 حالا برید آیه 203 قرآن کریم آیه 203 رو بیارید بعد فرمود و ذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی لمن اتقا و اتق الله و اعلموا انکم الیه تحشرون این آیه انشاءالله تفسیر توضیحش باشه در منا که از کردم خیلی تفسیر خاص دارد اما دو مرتبه خدا در اینجا یه دستور خاص و ذکر الله فی ایام معدودات چقدر خدا این ذکرش در این ایام مهم بوده است که دو جا در این ایام امر به ذکر است مراد به این ایام معدودات روز 11، 12، و 13 است. فقط واذکر الله فی ایام معدودات یعنی انحصاری این ایام رو از ما خدای متعال ذکر خواست. حالا امام صادق فرمودند خب آقا مردم برای اینکه همه به این دستورات عمل کرده باشند ببینید اینا درجات دارد، مراتب دارد. بعضیا بیشتر، بعضیا کمتر. برای اینکه همه عمل بکنند دیدید ائمه دستورالعمل عام میدن بعضی دستورالعمل خاص است بعد امام صادق فرمودن برای که به این دستور عمل بکنید از تکبیر فی ایام تشریق بعد فرمودن من صلات ظهر من یوم النحر الی صلاة الفجر من یوم الثالث، فرمودن بعد از نمازهاتون از روز نماز صبح عید تا نماز صبح روز سیزدهم، که حالا شما دیدید شب و صبح سیزدهم در منا نیستید، این چند روز رو بعد از نمازها اون تکبیری که تو مفاتیح هست که انشاءالله بعد از نمازهامون خدا توفیق بده در خدمتون به جا میاریم. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر و علی ما هدانا، الله اکبر و علی ما رزقنا من بهیمت الانعام. طبعا این ذکر رو بعد از هر نماز داشته باشید تا مشمول این عمل به این آیه شریفی که وذکر الله فی ایام معدودات همه شده باشد. من مراد به این وذکر الله تکبیر، فهمیده؟ الله اکبر. خب حالا اجازه بدید یک معنا راجع فقط کوتاه خیلی شدیه دقیقی به تلگرافی برای اهلش انشاءالله راجع به الله اکبر بگم. معنای الله اکبر یعنی چی؟ خب خدا بزرگ است یعنی غیر خدا چی؟ یا بعضی من خدا بزرگتر است. اولا که بفرمان الله اکبر یعنی این لفظ فقط انحصار رو میرساند، اینجا اکبر افعل تفضیل معنا ندارد. بخوایم بزرگتر معنا کنیم، اگر بگیم بزرگتر خب پس با یه بزرگی باشد تا یه بزرگتری باشد، باشم اون بزرگتون کیه که خدا بزرگتر است. اما الله اکبر اینجا افعل تفضیل نیست بلکه یک انحصار است، یعنی الله فقط اکبر است، الله اکبر است. ما اصلا غیر اکبری اصلا کلا اکبر بوده من تفضیل نیست، ما اصلا دیگه وجود در عالم ندارد، چون هرچه هستن همه ممکنند و مخلوق، تنها ذاتی که واجب الوجود است و اکبر است خدای سبحان است. ولی همین قدر دیگه بس باش که اگه بخوام بگم دوباره بعضی هم فرمان بس سنگین شد. خیلی خوب خدمت شما کرد شود. اینم راجع به این در واقع در ده نماز این ذکری که گفته شد انشاءالله تکرار بشه. خدمت شما کرد می شود. اما این راجع به خود مناس، البته در این ایامی در خود منا هستید، یکی از اعمال دیگه که مستحب است مسجد خیفه که در مناست، و مسجد خیف که از مساجدی است که داریم همه انبیاء الهی در این مسجد نماز خوندن، مسجد عظیم و شعنی است و رسول ببینیم مسجد انبیاء عظام بوده است، همه وقتی انبیاء بوده است دیگه اوصیاء انبیاء همه بزرگان، اینجا مسجد بسیار مسجد با عظمت و خلاصه مسجد خاصیه. و این مسجد خدمت شما که از می شود درش اعمالی هم دارد که حالا علتی هم که بهش میگن خیف، حالا از نظر معنای ظاهری چون خیف معنای اون مکان مرتفع رو میگن، چون این در کنار کوه هست این مقدار از بقیه منا بالاتر هست بهش گفته شده خیف، ولی یه معناش هم که اون علو مرتبه این مسجد است در نزد خدای متعال که جزء اون فی بیوت اذن الله هست که بخصوص خدمت شما کرد می شود. خدمت شما کرد می شود راجع به مسجد خیف البته اعمالی هم داره، از جمله اعمال مسجد خیف خوندن 100 رکعت نماز در مسجد خیف هست، 52 رکعته که اگر شخص بتونه وارد مسجد خیف بشه، و متاسفانه این ایام خیلی میرن تو مسجد خیف و خوابیدن، یعنی صبح ها تا ظهر خوابیده، فقط ظهر موقع نماز و بس از جا نیست. اما اگر حالا بتونن آیون برن جایی پیدا بکنن حال باشتن اینم نماز هم بتونن اونجا این ایام خونده میشه، این افتاد رکعت نماز بسیار با فضیلت است. نمازی در مسجد خیف وارد شده است، بله بسیار خوب. خب این راجع به مسجد خیف
اونم راجع به معنای آرزو که انسان در این مسجد. اما یک سر دیگری رو هم امام سجاد فرمودن، فرمودن وقتی که به منامیاییم سعی کن از آرزوهای دیگران هم که سعی بکنی که آمنت الناس بلسانک و قلبک بیدک. خیلی عجیبه. سعی کن فرمودن دیگران رو هم از، یعنی از این به بعد کسی که آمد به منا، خیلی جالب است، سعی کنه دیگران از زبان و قلب و دست او دیگه در امان باشند. زبان و قلب، خب قلب یعنی چجوری؟ یعنی حتی از نظر گاهی اوقات اون فکر، نمیدونم سوء زن، وسوسه ها، خلاصه فرمودن سعی کن دیگه از این بعد دیگران رو هم امان بدهی و اینها در واقع در امان باشن. یه سر دیگر هم امام سجاد فرمودن راجع به اصل منام، فرمودن که البته این در سر رمی هم میاد، میدیم خدمت شما، فرمودن که اون این است که فرمودن سعی کن هر شیطان و شیطنتی رو از خودت رمی بکنی. راست بودید؟ خب حالا یه سؤال، چجوری من شیطان رو از خودم رمی بکنم؟ آقا این قرآن رو عنایت کنید. قرآن میفرماد اگر ما از ذکر خدای متعال غافل بشویم شیطانی بر ما مسلط می شود. الان آیه قرآن عرض می کنم خدمت شما. پس راه رهایی از شیطان ذکر الله است. پس این ذکری که ما در منا امر شدیم و در ایام معدودات می باید انسان یه سوغات همراه خودش ببرد، گویا دیگه از منا خارج نمی شه، همی در عمرش همیشه در منا باشد. حالا آیه رو دقت کنید، و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. خدا میگه اگر کسی از ذکر من روی گردون، من یه شیطانی رو برش مسلط میکنم، فهو له قرین، این شیطان دائما با اونه. عرض میکنم، خب برادران خوبها را گوش میکنید. آقا اگر دیدید تو زندگیتون حتی یک گناه، این عرض منو خوب دقت بکنید، یک گناه وجود دارد که او رو ترکش نکردید، انجامش میدید، اگر نه با یه آیه قرآن تکذیب کنید، یقین داشته باشید یه شیطانی پیوسته باشد، پیوسته. ببینید، و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، او قرین اوست، همراه اوست. حالا خب ممکنه فرد بگه خب شیطان همراه مشد چی میشد؟ و در آیه دیگری سمرش هم فرمود، فرمود و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. حالا اگر کسی شیطان همراه شد، بد قرینی همراه دارد، حواسش باشد. یعنی مسیر ای به بد راهیست، به جهنمه. خب پس اینم راجب انشاءالله سر کلی وقوف در و بیتوتهی در منا. حالا اما راجب رمز بعد عرض میکنم، آدسه نگاه بعد خیلی شما میگم خدمت شما که عرض می شود. اما راجع به رم که یکی از اعمال اولین عمل ما در مناس، یه صلوات خیلی تو فرماد، بله در منایشون می فرماد مسجد کفش داشتیم دیگه نیست، کفش یعنی قوچ. ببینید حالا برای شروع بحث رمیمون اتفاقا این بسیار سوال مناسبی بود. آقا اول حکمت ظاهری رمی رو بشنوید. این سه تا جمره که سه تا محلی که برای به سراغ سنگ زدن مشخص شده، اون جمره عقبه داریم حد نهایت مناست، یعنی بعد از اون دیگه منا تمام میشه. بنابراین روز دوازدهم حواستون باشد، روز یازدهم و روز عید مشکل نداریم. روز دوازدهم حواستون باشد، وقتی رمی تمام شد اگر انسان از بعد از جمره بره اون طرف حرامه، چون روز دوازدهم ما تا ظهر حداقلش تا اذان ظهر حق خروج از منا رو نداریم. حالا نسبت به این رمی هم آقا قبلا این رمی ها یه ستون های تقریبا 60 در 70 بود، یه ستون بود. قبل از این ستون اصلا ستون نبود، فقط یه چهار گوشه یه چهار دیواری درست کرده بودن، این بود جای ستون. مردم می آمدن سنگار می ریختن تو این چهار دیواریه. این که الان فتوای بعد از مراجع از جمله مثلا آیت الله مکارم این است که فقط سنگو پرتاب کنن بریزن تو همون چهار دیواری کفایت میکنه، شاید یه وجهش هم این باشد. این فقط یه چهار دیواری سنگار میرفتن توی جمع، اما چون دیدید جمعیت کم کم زیاد شد نتونستن بخواد یه جمعیتی به دور این دیواره، یا باستن این چهار دیواری رو بزرگش بکنن یا جمعیت رو سر کله هم باستن بالا برن، آمدن برای راحتی کار یه ستون وسطی درست کردن آوردن بالا، یه ستون دفعه 60-70. اونایی که سفر اولشونه و قبلا ندیدن من عرض میکنم، خب این ستون باعث شد که مردم میدن از عقب وای میسادن سنگ میزدن به این ستون، خود به خود این سنگ داخل اون چهار دیواری سر میشد میافتاد و البته خطرات سنگین داشت، چون مردم از چهار طرف سنگ میزدن، خب همه این سنگا به ستون که نمیخورد، میخورد به چشم روبرویی، میخورد تو سر طرف روبرو و خیلی چشمه ها آسیب میدید، سرها میشکند. مثلا بعضی از این که میگیم سنگ، آقا من عرض کردم حالا در صفات رم اگر این سنگ ریزه ها بزرگ باشه اصلا رم واقع نمیشد، میباد حسات باشه. حسات هم اونی که در روایت داریم داریم به قدر انموله، شما این ناخون سبابتون، ناخون بعد از انگشت شستتون به اندازه ناخون ها نه انگشت، ببینید ناخون اینه اونی که با ناخون گیر میگیرید ها؟ چون دیده بعضی هم میگن انگشت گیر، فقط تو انگشتت نمیگیری ناخونتو میگیری، این ناخون گیر است. اون ناخونی که شما میگیرید اون ناخونه به اندازه این. حالا یا در روایت داریم به قدر حمصه یا دانه نخود، حالا در یه حدی که فهمیدی آمه بند انگشت نه، این که حالا گفته شد مثلا به اندازه مثلا پسته و اینجور چیزایی در این هول هوشان باید باشن، اسلام اینا فکرش کرده خب یه سنگی بنداز نخود تو سر یه نفرم بخورش اتفاقی نمیافته، ولی این سنگایی که مثل قلب سنگی میخورد بله خورد تو چشم که از زهرای خودمون این چشم مردمه که این پخش شد، این شما تو نگاه چشمی میکردی این سیاهی چشمی تکی تکی شده بود. خب که واقعا دیگه با دعا و عنایت خدای متعال حل شد، ولی اصلا شاید رو بود بده چشم تخلیم، یعنی این مردم از بین تخلیم میشد. حالا بگذارم لطف خداوند شفای داد شد، این خطراتم بود. تو این چند سال اخیر آمدن کار حال خوبی کردن، این ستون برداشتن کردن یه دیوار 25 متری. الان این سه تا جمره سه تا دیوار 25 متری است. بعد این دیوارا رو هم بردن زدن زیر سقف که دیگه سنگ اون طرفی به این طرف نمیاد. فقط یه خطر داره، اینم نحوه رم کردن رو یاد بگیرید. شما اولا که وقتی جلو میرید خیلی مشکل نداره، فقط وقتی برمیگردید حواستون باشه، اگر بخواید همچنین با قد رشید از توی رم بیاد بیرون، خطر اونی که دار سنگ میزنه بخور تو سر شما به جا شیطان هست. درست هم بودید؟ میباید چه کار بکنید؟ سعی کنید این سر رو خم کنید بین دوتا دستتون اینجوری بیاد پایین، بعد با این دوتا دست کم کم راه رو باز کنید، از لابلای جمعیت سر بیاد بیرون خارج بشید که سنگ تو سر شما در موقع برگشت نخوره. بعد خدمت شما که عرض میشه این دیوار 25 متری، حالا یه اختلاف فتوا پیش آمد که آیا به هر جای این دیوارم سنگ زده شد اشکال ندارد یا اشکال دارد؟ اکثر مراجع گفتن اشکال ندارد، این محله. و همون سال اول بلافاصله، مثلا یادم از اون کسانی که بلافاصله فتوا داد هیچ مانع نه از آی بهجت بودن، گفتن به هر جای دیوار بخورد جایز است والله العالم. اما آیت الله سیستانی یه مقداری فتواشون رو فهمدن، میشه سعی کنه به اون قسمت احتیاط وجوبی دارن که به اون قسمت وسط بخوره، که حالا کسانی که مقدای بهجت آیت الله سیستانی هستن این احتیاط وجوبی میتونن رجوع بکنن و به هر جا بخورشن. فقط اما جمره آخر که روز اول بادرهمی بشد، اینجا توصیه شده سعی کنید به اون نصف دومی که به سمت منا هست سنگ بزنید. پس اول از نصف جمره به اون طرف نرید، چون خطر خروجتون از منا هست مثلا در روز دوازدهم. و بعد هم خدمت شما که از شود به سمت منا باشید. و جمره عقبه رو هم مستحب است همیشه پشت به قبله زد. حالا برای شما قبله رو تشخیص بدید، شما ببینید از این طرف چادرها به سمت جمره که میرید برید سمت چپ، اگر سمت راست برید میفتید سمت روبروی قبله، برید سمت چپ. شما وقتی به سمت چپ برید به جمره عقبه که رسیدید، وقتی میایید به سمت جمره، پس اگر این الان میله این میکروفون باشه او دیوار 25 متری، شما وقتی بیاید سمت چپ این که وایسید میشید پشت به قبله. پس به سمت راست نرید. روزای بعدی هم بعضی میخوان خودشون مستقل برن سمت چپ. ستون اول و دوم فرق نمی کنه، بلکه مستحب برعکس رو به قبله باشه، اون برید سمت راست. حالا یه توصیه دیگه من خدمت شما بکنم، اینم تجربی است ها. ببینید آقا جمعیتی که ابدی برای ستون اول و دوم، برای ستون آخری نه، این جمعیتی که وقتی داره وارد میشه میخواد بیاد برای سنگ زدن، شاید 80-90% جمعیت همین یک سوم تا نصف اول ستون رو وای میسته. همیشه اینجور قسمت شلوغه. شما وقتی وارد شدید یه مقدار برید از پشت جمعیت رو دور بزنید، برید از نصف دوم به بعد که برید اصلا گاهی خود هیچ کس میتونه به چسبی به این دیوار. اینم یه توصیه. توصیه سوم مثلا خانم ها، چون مثلا ضربه دست رو کمتره، ببینید سنگ رو اینجوری به سمت بالا پرتاب نکنید، چون این دیوار 25 متره. چون دارید نگاه کنید به دیوار، حالا میخواست سنگ رو بزنید حالا روبروتون یا به قسمت بالای دیوار. خب سنگ وقتی به طرف بالا میخواد بره چطوره؟ ضرب بیشتری میخواد. شما سعی کنید سنگ اینجوری به طرف پایین بزنید، به پایین دیوار بزنید، بیخ دیوار. این باعث میشه سنگ هم زودتر میخوره و هم ضرب کمتری میخواد. نه وقتی کنار دیوارید، بله، نه از آخر بخواد پایین بزنید، نه، بله بله، روز اول دوم میرسید. شما اگر انشالله تابع باشید که هستید الحمدلله، ما وقتی شما انشالله میبریم روز اول دوم، روز اول نه، روز دوم و سوم انشالله شما جوری میبریم که شما بچسبید به دیوار و پایین. نه یا جای قدر روش خانم ها زند خیلی چونه هم برام از بعد میگیم انشاءالله. خب پس این هم راجع به نحوه سنگ انداختنتون که این هفته سنگ رو بینید اینجوری به پایین بزنید، الله اکبر الله اکبر، که هم زود میخوره و هم دیگه ضرب زیادی هم نمیخواد. خیلی خب بله چشم چی فهم بوده؟ حالا این فتوا اجازه بعد جدا وارد نشیم. حالا ما راجع به یه مسئله راجع به سر رمی من خدمت شما عرض بکنم. ما فقط یه جلسه دیگه بیشتر اصل نداریم و اونم دیگه همین سر حلق و سر تراشیدن و راجع به طواف یه مطلب باقی مون که باید گفته بشه. شما دیگه اگر چند دقیقه طول میکشه انشالله تعامل میفرمایید که من یه ربع ساعتی راجع به سر رم یه نکاتی خدمت شما انشالله عرض بکنم. خب اما راجع به رمی درباره رمی روایات خیلی جالبی داریم که من جاده اول یکی دو تا از این روایات رو خدمت شما بخونم، بعد انشالله موقع سر رحم رو خدمت شما عرض کنم. اولا این رحم عبادت است، پس بنابراین شما از زمانی که از چادر حرکت میکنید میرید برای جمرات، یک ساعت طول بکشه، دو ساعت طول بکشه، تو جمعیت، تو فشار، تو شلوغی، تا میرید بر میگردید در حال عبادتید. پس اولا با طهارت باشید، با وضو. حتی خودی سنگار هم سوال کردن بشوییم، بسیار کار خوبی است، اونا رو بشویید، اونا با طهارت باشن بیارید. بعد فرمودن که رمی الجمار زخر یوم القیامه. فردن زخر یکی از ذخیره های روز قیامت رمی جمار است. این ذخیره است. یه سوال من از شما بکنم، چی رو شما ذخیره میکنید؟ یه شیء گرانبها ذخیره میشه. امام صادق رسول اکرم فرمودن رمی الجمار زخر یوم القیامه. این یک حدیث. دوم فرمودند اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامه. فرمودند با هر سنگی که تو رمی میکنی در قیامت یه نور به تو میدن که تو در سایه این نور حرکت میکنی. آقا سوره وارکه حدید یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. در قیامت هر کسی با نور خودش حرکت میکنه. که قیامت چراغ نیست که خورشیدی باشد و نفر، هر کسی با نور، اگر نور داشته باشید با نور خودتون نشید در ظلمت. یه نکته اینجا جالب دقت بکنید که انشاءالله دلمون بیشتر متوجه قیامت هم باشد. شما شنیدی قرآن یه صلوات خط کنید آقایی که قرآن میفرماد در قیامت مجرمین رو خدا دستور میده خذوه و فغلوه، برید بگیریدش. این نور نمیفهم کجا بره، یه از قبر محشور شده توی یه ظلمت و تاریکی مطلق، نمیتونه قدم برداره. برامه که مامور اینجا هرم میگیرم میارنش میبرنش. اما مؤمن به محضی که برمیاد یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانه، در نور شرکت میکنه میده. حالا این رمی در قیامت نوریست که شما همراهتون میشه، دیگه از نورهایی که همراهتون میشه رمی میده. اینم یه حدیث. حدیث بعدی باز رسول اکرم فرمودن الحاج اذا رم الجمار خرج من ذنوبه. اینم یه پوستندازی دیگه ها. رسول اکرم فرمودند وقتی حاجی رمی جمره می کند باز از ذنوبی خارج میشه. پس گفتیم مشعر چی بود؟ یادآوریتون بشه. گفتیم حجاب ثانیست، پل دومه، از حجاب اکبر رد شده در حجاب ثانی تا لیاقت پیدا کند برسه به سرتراشیدن و برسه به طواف زیارت. یادتون آمد؟ حالا اینجا فرمودن آقا حال من یه سوال از شما بکنم، اگر شما وقتی میدونید یه عملی رو داری انجام میدید این عمل سبب خروج شما از گناهانتون است، با یه عمل چجور رفتار میکنید؟ آرزوتون است. پس آقا رمی ولو سخت باشه، ولو فشار جمعیت باشه، بله روز اول هست، حواستون باشه، بنده خودم خاطرم هست با اون رفتم تو رمی، شاید سه مرتبه رفتم این جمعیت من رو دو مرتبه مثل اصلا تاب میخوره از یه گوشی دیگه آمدم بیرون، نتونستم رم بکنم روز اول، تا در خیلی کفتیم کم کم جلو تونستیم رم بکنم. این که راجع به خانمایی که حالا دیروز هم همینجا عرض بکنم، این که بعضی آمدن چند نفر اس نوشته بودن که ما بیاییم، حالا اگر پیش بعض من گفتم ببینید ما برای اینکه ادا وظیفه کردیم گفتیم این طرف خزیره میگیم، مثلا اگر کسی محرمی ندارد و میگه بودی خیلی خوش وارد باشد و الا بخواد بیاد توی این وسط جمعیت روز اول خیلی سخته. مثلا امسال که حج اکبرم هست دیگه فوق العاده شلوغه، حالا روزای دو بعدی نه خیلی آرامه. خدمت شما کشمت شما آقا همه فشارها هست، ولی انشالله وقتی پلوی ستون قرار میگیرید، هر آقا یه دونه سنگ این یه وسیله هست، یه سبب هست برای خروج از گناهانتون. پس با اخلاص، با عشق، با در واقع دعا، با تکبیر اینو پرتاب کنید. و یادتون باشد با هر رمی یه زخر و نور است، با هر رمی یک خروج از گناهان است. الحمدلله. پس شما وقت ببینید آقا این شعرم انشالله اگر یادداشت قبلا نکردید، گفتیم تو مدینه منوره جمال کعبه چنان میدواندم به نشاط. مثلا دوم چیه؟ جمال کعبه چنان میدواندم به نشاط که خار مغیلان حریر میآید. این شاعر میگه جمال کعبه اونچنان من رو با شوق میدوانه برم طواف کنم که خار مغیلان تو مسیر پا میذارم روی خار مغیلان، اما فکر ندارم پا روی ابریشم و حریر میگذارم. حالا شما تو مسیر بله ترافیک جمعیت باشد، این پا رو حریر گذاشتن است. چرا؟ چون رسیدن من به این جمره همون و زخر قیامت یعنی همون و نور قیامت همون. و بعد آقا پس بنابراین هر کس آقا تا میتونید به خاطر فلان خودتون بیار رحم کنید. کسی که نیابت میداد، از بعضی ها ممکنه دوباره بعضی برای من ایراد بگیرن، کسی که نیابت میده تمام اجر مال نایبه، فقط یه رفع تکلیف از اون منوب ان میشن. همین حتی در حج نیابتی هم اینجوریست. الان شما به نیابت از شخصی آمدید مکه، در روایت داریم خدا ثواب 10 حج میده به نایب، یه رفع تکلیف میکند از اون. پس آقا اینجا دنبال اگر کسی واقعا معذور، مشکل داره، ناراحتی قلبی داره، نمیتونه راه بیاد تو فشار جمعیته، او اصلا تکلیفم نیست، خدا اجرم میده. اما این که آقا من حالا کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، نمیتونم، نه آقا بگذارید. اولا ما یه حدیث داریم ما ضعف بدن اما قویت نیته، هیچ بدنی ضعیف نیست اگر نیتش قوی باشه. اینه که من عرض میکنم قوی کردن نیته. ما مخلید او پیرمرد ما هم زودتر از یه جوون ما میره، میره اونجا زخر قیامت بگیره بیاد. نه حالا آروم میریم، آهسته میریم، شتاب نداریم. ما روز اول تا غروب، حالا تا ظهر، البته چون غروبی تا شروع میشه از ظهرها، چون البته من یه چی عرض بکنم، مستحب رمی وقت زوال ما هم داریم، ولی چون حالا اجازه فرمودن و معمولا تمام این جمعیت 5-6 میلیونی یعنی اکثرشون از زوال ظهر شروع میشه دیگه تا غروب، یعنی دیگه خطر خلاصه مرگ. به خاطر همین ما سعی میکنیم قبل از زمان میریم، حداقل یالی از این استحباب دیگه به خاطر خطر جانیش میگذاریم. قبل از زوالش خلوته، بعد از صبحانه انسان حرکت میکنه میره با آرامش رمیش میکنه برمیگرده میاد، ولی زخر است. شما پس بینید آقا جمال کعبه براتون باشد، با نشاط وضو بگیرید، با شادابی، با تمانینه، با وقار، از خدا تو انتظار فردا که باشه برم رحم کنم. بسیار خوب. خب اینم از این حدیث. باز امام صادق بشنوید، فرمودن لهو بکل حصات یرمی بها تحت عنه کبیرتن موبقه. فرمودن با هر یه دون رمی که انجام میداد خدا یک گناه کبیره موبقه ازش برمیدارن. شما چند تا رمی میکنید در چند روز؟
49.
خدا 49 تا، البته اگر روز 13 هم باشید بزنید 21 تا بهش اضافه میشه، 49 تا گناه کبیره موبقه. گناه کبیره موبقه من این گناهی است، یعنی گناهی است که خدا برش وعده عذاب داده، مثل قتل نفس، آدم کشی. کسی که قتل نفس مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. خدا 49 تا گناه هم کبیره موبقه ازش برمیداره. پس با این عشق برید، با این علاقه انشالله برید. و آخرین حدیث که تو این زمین خدمت شما عرض بکنم، فرمودن که بله این رمی جمره، بله این حدیث، حالا در خش شبیه بیم گفته شد که از گناهانش خارج میشد و باعث خروج از گناهانه، پس این رجبه برید فضیلت رمی است، رمی قد فضیلت. اما یه نکته خیلی مهم که امام سجاد فرمودن وقتی میخواید رمی بکنی، ببینید این دیست دستور العمل امام سجاد است ها، فرمودن سعی کن هر شیطانی رو از خودت رمی بکنی، یعنی قصدت در وقت رم دور کردن شیطان از خودت باشد، نه که فقط یه ستونی رو برم بکنی. حالا من اون دیگه فراموشم شد، اول صحبتم میخواستم فلسفه این ستونها رو بگم دیگه از جمره عقبه و این که نهایت هست و رفت این ستونه 20 فایناتی دیگه فراموشم شد که گفتیم این حضرت ابراهیم بعد از اون که اون خواب رو دیدن که باید اسماعیل رو ذبح بکنن و آمدن در مناک خوابشون رو عمل بکنن، ببینید در یک آقا ابراهیم سن 100 سالگی خدای پسر بهش داده، حالا فهمیدم در منا باید بکشی چاش چیزی امتحان هایی مسئله کفشی که ایشون گفتن که نترستیم بگیم. آقا ابراهیم آمد وارد منا شد، شیطان ظاهر شد، حضرت رمجش کردن در محل دوم، همین در محل سوم، محل سوم این محل نزدیک جمره اولی میشد، جمره اولا. بعد اینجا داریم که از ابراهیم همین الان دیگه نیست، آیش آثار هم شما نمیبینید، قبلا کنار همین جمره اولا یه مسجدی بود، او پایین مسجد کوچولویی بود، مسجد الکفش، یعنی مسجد قوچ. داریم اینجا محلی بود است که از ابراهیم اسماعیل خوابون با کارد و گذاشت بر گردن پسر میکشید نمیبرید، یعنی ابراهیم از شدت عصبانیت کارد رو به سنگ زد و با از چرا نمیبرید، یه وقت میگن این کارد به زبون آمد، گفت که الخلیل یعمرنی و الجلیل ینهانی، خلیل میگی ببر، جلیل میگه حق نداری، یه امتحانه، منم عبد جلیلم، وسیله در دست خلیل. و جبرئیل آمد، ابراهیم قد صدقت، دیگه خوابت خلاص امتحان تو پس دادی، تو طالب مقام امامت بودی بهت میدیم، حالا به جای او این گوسفند رو ذبح کن. و بعد ابراهیم گوسفند رو ذبح کرد که اینجا مشهور مسجد الکفش که توی توسعه جدید مسجد برداشته شده و الان هیچ اثری ازش نیست. حالا استتا محل بینید محل ظهور شیطان است. آقا این دیوار که چند سال بیشتر نیست ساختنش، این سنگ تقصیر ندارد، اینجا محل ظهور است، پس شما با این رمی رمی شیطان است، رمی نفسانیت هاست. حالا معانی دیگری هم در این هست، انشاءالله خیلی کوتاه در جلسه عصرمون اول میگم، دیگه الان خسته شدید و بعدش هم انشاءالله سر انشاءالله حلق قربانی و حلق رو هم خدمت شما انشاءالله مطرح میکنیم، از اینکه حوصله میفرمایید و مطالب رو میشنوید، یعنی خب انشاءالله بچش. من تشکر میکنم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.